یا الله آقا ببخشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. گفتیم قبل از بحث از اعتبار کتاب تهذیب الاحکام و استفسار که هر دو متعلق به شیخ طوسی است، مختصری راجع به این دو کتاب و ویژگی ها و امتیازات و این دو کتاب مطالبی رو عرض میکنیم، بعد میرسیم به بحث از اعتبار این دو کتاب. چون هر دو کتاب متعلق به شیخ طوسی هست، لذا بحث از اعتبار روایات کتاب تهذیب الاحکام و استفسار یک جا و بدون تفکیک مطرح میشه، برخلاف اون دو کتاب قبلی که به طور مستقل مورد بحث قرار گرفت. اما در رابطه با کتاب تهذیب الاحکام، همطور که عرض کردیم، این کتاب در واقع به عنوان شرح کتاب مقنعه شیخ مفید نوشته شده، لذا ترتیب ابواب اون مثل ترتیب کتاب مقنعه است که از طهارت، کتاب طهارت شروع میشه و به کتاب ارث و حدود و دیات ختم میشه. تعداد کتب این کتاب 23 کتابه و 393 باب داره. البته مثلا همین کتاب اخیر تهذیب که کتاب ارث و حدود و دیاته، اینها گرچه در تهذیب مجموعاً به یه عنوان یک کتاب آمده، اما خب این در کتب متأخرین تفکیک شده، یعنی کتاب ارث و کتاب حدود و دیات مستقل و جدا از هم آمده. در آخر کتاب تهذیب هم مشیخه این کتاب رو آوردن مرحوم شیخ طوسی که این برای اتصال اسناده. این روش از زمان شیخ صدوق باب شد که در آخر من لایحضره الفقیه یه بخشی به عنوان مشیخه اون کتاب آوردن و وجه آوردن مشیخه رو هم ما قبلا عرض کردیم که برای این بوده که چون در متن کتاب اسناد روایات برای پرهیز از تطویل حذف شده، طرق اتصال شیخ صدوق به ائمه معصومین و راویان در آخر کتاب آورده شده. شیخ طوسی هم همین کار رو در کتاب تهذیب کرده. البته این تقریبا از حدود مثلا باب 13 به بعد در کتاب طهارت شاید عرض خواهیم کرد. بعضی ها در تعداد کتب تهذیب گفتن تهذیب شامل 21 کتابه، اما علت این اختلاف که حالا بعضی میگن 23 تا و بعضی میگن 21، ادغام برخی از کتاب ها با هم دیگه است. مجموع روایات کتاب تهذیب حدود 14,000 حدیثه. البته مرحوم آشخاقا بزرگ تهرانی تعداد روایات رو 13,590 روایت ذکر کرده، جلد چهارم از ذریعه صفحه 504. ولی طبق چاپ‌های دیگه روایات حدود 13,988 روایته. خب اگر بخوایم مقایسه کنیم تعداد روایات تهذیب را با کافی، این حدوداً 2,000 روایت کمتر داره. کافی گفتیم حدود 16 هزار روایت داره، این 14 هزار تاست. اما یه فرقی هم داره و اون این است که تعداد روایات فقهی کتاب کافی، کتاب تهذیب، از روایات فقهی کافی بیشتره ولو در مجموع کمتره، چون کافی مشتمل بر مباحث اخلاقی و اعتقادی و بعضی از مسائل دیگه هست، اما این فقط روایات البته فقهی، بعضی هم غیر فقهی رو هم نقل کرده، حدود تقریبا 11 هزار خورده ایش روایات فقهی است. به طور کلی دو روش در کتاب تهذیب به چشم میخوره. روش اول که تا باب 14 کتاب طهارت اعمال شده به این صورته که ابتدا ایشون فتاوای مقنعه رو نقل کرده، بعد ادله اونها رو ذکر میکنه و بعضن به روایات وارده از طریق عامه هم اشاره میکنه و در این حال به بعضی مباحث اصولی و مباحث قرآنی و مباحث ادبی هم میپردازه. خب چون بنای شیخ از ابتدا بر این بوده که کتاب مقنعه رو شرح کنه، در خود مقدمه کتاب هم مرحوم شیخ طوسی به این جهت تصریح دارن، اما ظاهرن این روش به نوعی باعث بسک و گستردگی بیش از حد این شهر شده. اینه که از باب 14 به بعد روش ایشون در کتاب عوض میشه. در روش دوم شیخ طوسی عمدتاً به ذکر روایات شیعه اعم از متعارض و غیر متعارض میپردازه، یعنی دیگه روایات عامه رو نقل نمی کنه یا کمتر نقل می کنه، وارد مباحث قرآنی و مباحث اصولی نمی شه و از همینجا شروع می کنه به اختصار در ذکر سند، یعنی سند روایات رو با اسم کسانی که روایت را از کتاب یا اصل اونها گرفته آغاز می کنه و به همین جهت هم هست که کتاب مشیخه رو در آخر کتاب آورده. یعنی به طور کلی به طور مشهودی از اول کتاب تا باب 14 از کتاب طهارت به یک روش و از اون به بعد تا آخر با یه روش دیگری عرض به حضور شما انسان مواجه میشه. البته در خود مقدمه ایشون اگه خاطرتون باشه تصریح میکنه که وجود روایات مختلف در شیعه باعث شده بود که به ما طعن بزنن و مذهب ما رو به این بهانه بخوان باطل اعلام کنن. لذا یکی از دوستان من از من خواست که برای حل این مسئله من کتابی رو بنویسم، یعنی غرض اصلی رو با هدف غرض اصلی رو این میگذاره که روایات متعارضه رو حل بکنه، اما در مقام عمل این اتفاق نمیفته. یعنی شما در کتاب تهذیب مجموع روایاتی که متعارضن حدود 5000 روایته، از 14000 روایتی که در این کتاب آمده حدود 5000 خورده ای روایت متعارضه. این معلوم میشه باز به اصطلاح از اون عدفی که از ابتدا طراحی کرده بوده ایشون فاصله میگیره. یعنی بین دو تا محظور مرحوم شیخ طوسی انگار گیر کرده، از یک طرف میخواسته کتاب مقنعه رو شرح کنه، خب شرح کتاب مقنعه و مستند کردن فتاوای شیخ مفید یه الزاماتی داره، حل روایات متعارض یه اقتضائات دیگری داره. خب در همه اون مسائلی که شیخ مفید مطلب داشتن و فتوا داشتن که روایت متعارض وجود نداشته، لذا به نظر میرسه شیخ طوسی در رابطه با کتاب تهذیب الاحکام مواجهه با این دو محظوره: از یک طرف حل روایت متعارض که خود ایشون تصریح کرده بنای این کتاب رو به همین جهت و بر همین جهت استوار کرده، و از یک طرف هم که خواسته شرح کتاب مقنعه باشه. لذا بعدن همین باعث میشه که کتاب استبصار رو بنویسه، که حالا در مورد کتاب استبصار توضیح خواهیم داد. اگر بخوایم خصوصیات کتاب تهذیب رو خیلی خلاصه عرض بکنیم، میتونیم به دو سه جهت اشاره بکنیم. یکی این که تعداد روایات فقهی تهذیب از سایر کتب اربعه بیشتره، فروع کافی حدود 11,000 روایت داره و این حدود 14,000 کلش 14,000 تاست تهذیب فقهیه، همش فقهیه روایات، این عمدتاً فقهیه، ممکنه استطرادن یه وقت روایات غیر فقهی هم باشه ولی عمدتاً روایات فقهی است. کتاب های من لایحضر و این ها هم که عرض کردیم من لایحضر حدود 6,000 روایت داشت، و تهذیب هم که حالا بعدن خواهیم گفت حدود استبصار حدود 5,000 روایت داره. جهت دوم این که روایات این کتاب منحصر به روایات موافق فتوای شیخ مفید نیست، هم این روایات رو ذکر کرده هم روایات متعارض رو و بعد به جمع اونها پرداخته، که مجموع روایات متعارض خود شیخ طوسی میگه حدود 5,000 روایته. این رو در کتاب عدت الاصول جلد 1 صفحه 137 ایشون تصریح کرده.
این روایاتی که 14,000 شدن هم روایت موافق هم مخالف؟
هر دوش. مخالف منظورتون چیه؟
مخالف منظور.
بله بله.
چیزی 14,000 مخالف با هم میکنم عمل کنی بشه بگیم یه امتیازه؟
نه نه نه، مجموع اونها، یعنی مثلا فرض بفرمایید از این 14,000 تا حدود 5,000 تاش متعارضن، 9,000 تاش متعارض نیستن، یعنی معلومه اون 5,000 تا متعارض فرضاً، حالا دیگه به حسب تعداد باید نید در مسائل مختلف فرق میکنه، یا همینی توی 100 تا مسئله 200 تا مسئله 1,000 تا مسئله روایات متعدد وجود داره که ایشون بین اینا جمع کرده. ما اینجا فارغ از این که اینها موافقن متوافقن یا متعارض، تعداد روایاتی در این کتاب ذکر شده میگیم 14,000 تاست.
فقط هم روایات شیعه که فصل شیعه نقصده،
البته در غیر از 14 باب اول از کتاب طهارت، اونجا عرض کردیم از ابتدای کتاب تا اونجا بعضن روایاتی که وارد از طرق عامه هست رو نقل کرده، ولی از اونجا به بعد روایاتی که از طرق شیعه نقل شده رو ایشون در کتاب آورده. یکی از نکاتی که در این کتاب هست و بعد در کتاب استبصار هم به اصطلاح به چشم میخوره، شیوه های مختلفی است که شیخ طوسی برای جمع بین روایات اعمال کرده. در اینها بعضن انسان به یک قواعد مهم اصولی برخورد میکنه که استقصاء اون قواعد اصولی میتونه مطالب مفیدی رو برای ما فراهم بکنه. حالا اجمالا اینایی که میتونیم به عنوان امتیازات، یعنی ما به امتیاز این کتاب از به اصطلاح بقیه کتب اربعه مثل من لا یحضر الفقیه و کافی عرض بکنیم. این اجمالی راجع به کتاب تهذیب، یک اجمالی هم راجع به کتاب استفسار عرض میکنیم و بعد وارد بحث از اعتبار روایات این دو کتاب میشیم. الاستفسار فی مختلف من الاخبار عنوان کامل این کتابه، که اصلا از عنوان کتاب پیداست که این فقط اختصاص پیدا کرده به روایات متعارض. به این کتاب و کتاب تهذیب از باب تقلیب تهذیبین هم میگن، یعنی وقتی میگن تهذیبین یعنی استفسار و تهذیب. اگر بخوام یه نسبتی بین کتاب استفسار و تهذیب شیخ طوسی برقرار بکنیم، باید بگیم استفسار در واقع تلخیص کتاب تهذیب الاحکامه، چون همطور که اشاره کردم در مقدمه کتاب تهذیب شیخ طوسی هدفش رو از نوشتن تهذیب رفع اختلاف اخبار متعارض نقل کرده، ولی عملا چون مواجه بوده با محذور شرح نسبت به کتاب مقنعه، نتوانسته این غرض را اعمال بکنه. نه اینو داشته، نه این رو داشته، این حدود 5000 روایت متعارض رو در کتاب تهذیبم آورده، منتها اونجا اعم شده، مفصل شده. اینه که شروع میکنه به نوشتن کتاب استفسار و در واقع کتاب استفسار میشه یه خلاصه ای از کتاب تهذیب که اختصاص به روایت متعارض پیدا میکنه، یعنی نسبت این دوتا میشه اهم و اخص مطلق. روایت متعارض رو یک جا و در یک کتاب به اضافه وجوه جمع بین این روایات که به نظر شیخ طوسی رسیده. خود ایشون در مقدمه کتاب استفسار می‌فرماید بعضی از اصحاب ما که کتاب تهذیب رو دیدن که مشتمل بر روایات حلال و حرام، یعنی اکثر روایات فقهی است، از ما خواستن کتابی بنویسیم که جداگانه به احادیث متعارض پرداخته بشه و من هم از حضور شما به این دعوت اجابت کردم و اجابت گفتم و آمدم احادیث مطابق با فتوا و صفت روایات مختلف رو آوردم و به جمع بین اونها پرداختم. خب با این حساب کتاب استفسار حتی از نظر تعداد بابها و تعداد روایات قاعدتا مختصرتر از کتاب تهذیب، چون وقتی بنابراین باشه که فقط کتاب فقط روایات متعارض جمع بشه، خب در همه ابواب فقهی و فروع فقهی که روایات متعارض وجود نداره، لذا خود به خود بعضی از ابواب از این کتاب حذف شده، لذا تعداد ابواب در این روایت در این کتاب تلخیص شده. تعداد روایات این کتاب حدود 5511 روایت و همه اینا هم جزء روایات متعارضه هستند. البته در این کتاب هم مثل تهذیب مرحوم شیخ بخشی به نام مشیخه کتاب آوردن که در اون بحث از اتصال اسناد روایات کتاب و طرق شیخ طوسی به مشایخ یا اصول معتبری که روایات رو از اونها اخذ کرده بیان شده. ممکنه یه سوالی به ذهن شما بیاد که خب حالا با وجود این که این کتاب تلخیص کتاب تهذیب الاحکامه، چرا جزء کتب اربعه محسوب شده؟ ما کتب اربعه رو میگیم اینا جوامع روایی اصلی شیعه هستن دیگه. حالا صرف نظر از اینکه بعضیا یه کتاب هم اضافه کردن، کتب خمسه شده یا سته شده، ولی اکثریت قریب به اتفاق جوامع روایی شیعه رو در این چهار جامع روایی گنجوندن و منحصر کردن. حالا سوال اینه که چرا با وجود این که همه اون چی که در استبصار هست تو تهذیب هم هست، چرا باز به عنوان یک کتاب مستقل و در اداد سایر کتب اربعه قرار گرفته؟ شاید وجه این که این در اداد سایر کتب اربعه قرار گرفته همون اختصاص این کتاب به روایات متعارض است و اهمیتی که این مسئله داشته باعث شده که این کتاب به عنوان یک جامع روایی در اداد سایر کتب اربعه قرار بگیره. چون ببینید حل روایات متعارض خیلی مسئله مهم نیست. بالاخره روایات متعارضه یک مشکل بزرگی هستند بر سر راه استنباط و واقعا از این جهت کتاب استبصار کتاب بسیار مهمیه. یعنی نمیشه کسی بالاخره فقیه باشه و اهل استنباط و اجتهاد باشه اما از این کتاب بی نیاز باشه. بالاخره عمده روایات متعارض رو جمع کرد. البته حالا این که ما میگیم روایات متعارض رو جمع کرده لزوماً به این معنا نیست که به اصطلاح روایات متعارض منحصر در اینها باشه. به نظر ایشون این روایات متعارض آمده، ممکنه کسی دیگری تعارض بین بعضی از روایات دیگه هم ببینه، اما علی حال عمدتاً روایات متعارض همین هاست و چون اهمیت داره این رو باز مستقلن به عنوان یک کتاب از کتب اربعه ذکر کردن. این یه مختصری راجع به معرفی اجمالی این دو کتاب که ازش تعبیر میشه به تهذیب این. اما راجع به اعتبار این دو کتاب و اینکه آیا ببینید ما موضوع بحثمون اینه، آیا همه ی روایاتی که در این دو کتاب آمده معتبر است یا نه، این محل بحثه. همون نزاع و بحثی که در مورد سایر کتب اربعه داشتیم در مورد کافی و من لا یحضر هم این بحث بود که آیا ما میتونیم قائل بشیم به اعتبار و صحت همه ی روایات تهذیب این که اگر این مبنا رو بپذیریم نتیجه اینه که به صرف وجود روایتی در این دو کتاب ما میتونیم به اون اعتماد کنیم و حکم به صحت روایت بکنیم، نیازی دیگه به بررسی سندی نداریم. اما اگر قائل به عدم صحت جمیع روایات تهذیب این شدیم، اون وقت استش که احتیاج به بررسی سندی روایات این دو کتاب کماکان به قوت خودش باقی است. حالا باید نظر قائلین به صحت جمیع روایات این دو کتاب و قائلین به عدم صحت همه روایات این دو کتاب رو بررسی کنیم تا ببینیم که نتیجه چی میشه. انشاءالله جلسه بعد.